سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. من سوده روی هستم، مدرس مهارت‌های زندگی سالم. با شما از درس‌های حرف می‌زنم که فکر می‌کنم این جهان به عنوان مدرسه زندگی به ما یاد میده. دوستان عزیزم، من امشب در خدمتون هستم تا در مورد یک نکته بسیار مهم، در مورد المان‌های انتخاب برای روابط صحبت میکنم. خب چیزی که روشنه، اغلب ما برای انتخاب معمولا یه چیزایی رو مد نظرمون قرار میدیم که اون چیزا درسته که خیلی مهمن، ولی بعدن شاید دقیقا همون چیزها ممکنه باعث جدایی ها بشه یا مسائل خیلی بغرنجی رو به وجود بیاره. دوستان شاید داستان دیو و دلبر رو از بچگیاتون به عنوان یه داستان کودکانه یا یه داستان سیندرلایی شنیده باشید، ولی در کل این سبک داستان‌ها که شهرت جهانی دارن و در حقیقت توی هر نسلی دارن تکرار میشن، اینها داستان‌های کودکانه نیستن، اینها داستان‌های اسطوره‌ای هستن. داستان‌های اسطوره‌ای اصلا ویژگیشون اینه، شاید خیلی به نظر ما اغراق شده بیاد، ولی این داستان‌ها یه جورایی توش یک حقیقت، یک هسته حقیقی داره که انگار میخواد اونو بولد کنه و به مخاطبش بده. در حقیقت اون حقیقته وقتی که میاد توی زندگی روزمره ما، در پشت وقایع زندگی ما یه جورایی پنهان میشه، در حقیقت در جنبه نادیدنی زندگی ما قرار میگیره. خیلی از این داستانها اون چیزهایی که نادیدنیه و ما معمولا عینی نمیبینیمشون، توی اون داستانهای اسطوره‌ای ازش صحبت میشه و به شکل عینی در میاد. به خاطر همین خیلی به نظر ما اغراق شده هستش. جوزف کمبل یه اسطوره شناس خیلی مشهوره که شاید اسمش رو شنیده باشی، اومد یه واژه‌ای رو مطرح کرد، واژه افسانه قهرمان. خب این واژه یه جور منشأ اثر شد واسه یه سری از فیلمسازهای خیلی مشهور، باعث شد که یه کمپانی‌های مشهوری مثل والت دیزنی و اینا بیان سراغ این حوزه. اومد گفتش که یعنی در حقیقت عناصر جهانی از اساطیر مختلف رو، مذاهب رو اومد مطالعه کرد، بعد متوجه شد که اینها صرف نظر از اینکه ملیت، حالا چه ملیتی داشته باشن، چه نژادی داشته باشن، چه مذهبی داشته باشن، صرفاً نوع بشر دارای عنصر جهانی و مشترکی در اساطیرشون هستن. یعنی اومد گفتش که نوع بشر در اساطیر، یعنی به شکل اساطیری، اینها مشترک هستن. جوزف کمبل یه جورایی به این نتیجه رسید که آقا ما میتونیم از اساطیر استفاده بکنیم در جهت اینکه حتی به بچه هامون آموزش بدیم، یا هر آموزشی که برای زندگی باشه یه جوری راهیه برای درک مراحل مختلف زندگی که از تولد تا مرگ این قضیه ادامه داره. و گفتش که خیلی خوب، مؤثرترین راه واسه این اتفاق میتونه از طریق داستانهایی باشه که ویژگیهای قهرمانها رو توصیف میکنن. سفری که میتونه ماجراجویانه باشه، یک مسیری که پر از سختیه اما منجر به یک کشف تازه میشه و در نهایت دوباره برگشت به دنیا با دانشی که از اون کشف به دست اومده. یعنی در حقیقت تجربه زندگی به یک شکل دیگه، که این تجربه از کجا اومده؟ از همون سفر که من قبلا راجع به این سفر تا حد کوتاهی براتون صحبت کردم. یونگ هم از این موضوع به یه شکل دیگه ای صحبت کرده بود که البته اینجا ناگفته نماند که خب جوزف کمبل تأثیر زیادی از یونگ گرفته بوده. یونگ اومد اصطلاح کهن الگو رو واسه یه توصیف شخصیت‌های مشترک جهانی گذاشت و گفتش که شخصیت‌ها و کهن الگوهای یکسانی در سر تا سر دنیا وجود داره. یعنی این داستان‌های اسطوره‌ای رو اگه ببری، این تفسیر من هستش از این موضوع‌ها، که این داستان‌های اسطوره‌ای رو اگر ببری تو زندگی هر کسی میتونه معنی پیدا کنه و میتونه جواب بهش بده و میتونه از اون داستان به شکلی استفاده کنه و درس بگیره. خب پس این ضرورت این بود که من بهتون بگم که از این نظر اسطوره ها به شدت مورد توجه هستن. یه توضیح کوتاه بود که اصلا با اهمیت موضوع آشنا بشید. حالا میخوام برم از چند تا موضوع خیلی مهم صحبت کنم. سال 2017 کمپانی والت دیزنی یه فیلم ساخت به نام دیو و دلبر که انیمیشنش هم قبلا شاید دیده باشید، ولی پیشنهاد میکنم که این فیلم رو ببینید. در کل چکیده این داستان اسطوره‌ای اینه که یک شاهزاده بسیار زیبا و ثروتمند عشق رو بر اساس ظاهر قضاوت میکنه و نمیپذیره، در نتیجه طلسم میشه و اون چهره زیبا تبدیل به یک دیو میشه. اون بر ماجرا اینم بهتون بگم که این طلسم گفته میشه که زمانی این طلسم باطل میشه و تو دوباره به حالت عادی برمیگردی که عشق حقیقی رو تجربه بکنی. اون برای قضیه داره، ما یه دختری رو میبینیم که با یه چهره خیلی معمولی یا اصلا اونجور چهرهی که معمولا تو اسطوره ها، یعنی برای نشون دادن اسطوره های چهره های خیلی جذاب و یه جورای اون اسطوره‌ای درستشون میکنن، اون دختر اصلا به این شکل نبوده و اصلا به این شکلشون داده نمیشه، ولی دختریه که نشون میده به نظر مردا خیلی خاص و دوست داشتنیه. وقتی یکی از سرشناس ترین پسرهای شهرشون بهش پیشنهاد ازدواج میده، این قبول نمیکنه، چون همیشه این اعتقاد رو داشته که زندگی خیلی بهتری از اون زندگی روستایی یا به نوعی توی اون محدودیت بودنها داره. چیزی که باعث میشه اون طلسم باطل بشه و شاهزاده دوباره به شکل انسان در بیاد، گفتیم همون عشق حقیقیه. ولی شاهزاده همیشه میگفتش که چطور ممکنه یک زنی عاشق یک دیو بشه. وقتی این دختر به اون خونه میره، ارتباط اونها فارغ از چهره به شکل دیگه‌ای برقرار میشه. مثلا نشون میده این دختر علاقه عجیبی به مطالعه داره ولی هیچ کتابی نداره، یعنی کتابا رو امانت میگیره. وقتی تو قصر زندانی میشه، اون دیو از یک کتابخونه رونمایی میکنه که هزاران جلد کتاب اونجاست و کل این کتابها رو به اون دختر میبخشه. در طی این پروسه دختر دلبر چیزی رو در درون یک دیو کشف میکنه که هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه و در نهایت اونها با هم عشق حقیقی رو تجربه میکنن. این داستان اسطوره‌ای، دوستان، که من خیلی چکیدش رو برای شما گفتم و جای خیلی خیلی تحلیل داره، من حالا در حقیقت چند تا تحلیل کوچولوش رو از موضوع میگم چون زیادم زمان ندارم. این داستان میگه که ببین، اگه تو یک زنی و رویای خیلی خاص مثلا یک جفت حقیقی یا بودن با یک فرد ایدئال رو داری، بدون که این ممکنه، ولی از رویا تا تحقق یک رویا یک مسیره، یک سفره که تو باید طی بکنی. تو باید با یه دیو سر و کله بزنی، تو باید سختی ها رو زمستون ها رو بپذیری، وگرنه تحقق اون رویا ممکن نخواهد بود. من پیشنهاد میکنم اگه فایل تنها راه پایداری یک رابطه رو گوش ندادید حتما گوش بدید. دوستان، هیچ بهشتی این جلوها نیست. برای ورود به اون بهشت، اون بهشت برینی که تو رویاهاته، باید از جهنم عبور کنی. این یه بایده، اینو تو چه بپذیری چه نپذیری یک حقیقته. پس اگر اینو بپذیری، مطمئن باش که مجهز از این جهنم عبور میکنی و آگاهانه میفهمی و عبور میکنی. این داستان در حقیقت ضرورت داشتن جذابیت درونی رو نشون میده. اینکه هر زیبایی یه روزی ممکن از بین بره با یک اتفاق در یک شب یا به مرور زمان. مهمترین چیزی که میخواد بگه اینه: عشق حقیقی در بستر ظاهر اتفاق نمیافته. تجربه عشق حقیقی چیزی کاملا وابسته به درونه، و اینو سرحدش رو جایی میبینیم که دیو دختر رو آزاد میکنه که بره، ولی اون بر میگرده. خیلی از شما فکر میکنید که من خیلی زیبا هستم، تحصیلات عالی دارم، ولی چرا منو ول میکنن میرن؟ دوستان، این داستان نشون داد که اگه چهره تو شبیه دیو باشه اما درونت چیزی داشته باشی، جاذبه تو در حدی میشه که حتی زندانی به خونه تو بر میگرده. چون یه دیالوگی داره که اون دختر دلبر یه جایی میگه درونش یک چیزی هست. دوستان، من تو دوره جذابیت درونی براتون توضیح دادم که جذابیت اخلاق و رفتار نیست، چهره جذاب و خواستنی هم نیست، دقیقا همون چیزیه که اینجا اشاره میکنه که در درونش چیزی هست. جالبه که این هنرپیشه زن این فیلم که با دستمزد فکر میکنم 3 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت توی این فیلم بازی میکنه، عمدن من فکر میکنم که با یه چهره خیلی معمولی نشون داده میشه تا دقیقا نشون بده جاذبه اصلا اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست، و دقیقا میاد مانور میده روی بعضی از ویژگی های درونی این فرد، نه حتی اخلاق و رفتار اون فرد. و عشق حقیقی رو ما زمانی میتونیم تجربه کنیم که واقعا از اون ساختارهای محدود ذهنیمون عبور کنیم. دوستان، خیلی از آدم ها از کنار آدم مناسبشون رد میشن، ولی این ارتباط شکل نمیگیره، چون تمام معیارهای ما برای انتخاب نشأت گرفته از ارزشهای جامعه، ارزشهای دیگران، یا حتی ارزشهای ظاهری خودمونه. یه روز جلسه اول جذابیت درونی بود، یک دختری که دختر قشنگی هم بود به من گفت چرا من فرده که مناسبم باشه رو پیدا نمی کنم. جواب من بهش این بود که از کجا معلوم که پیدا کردی و ردشم نکرده باشی؟ وقتی تو تمام معیارهای انتخابی سطحیه، نتیجه همینه. و البته این نکته مهم رو نباید فراموش کنیم، ما وقتی آگاهی تو در سطح مستقره، یعنی میزان و سطح آگاهی معنوی تو، منظور حوزه اطلاعاتی شما نیست، منظور اون آگاهی درونی شماست که وقتی در سطح هست، همه انتخاب ها سطحی میشه. ولی وقتی تو آگاهیت بیشتر میشه، مسلماً انتخابات هم بر اساس المانهای عمقی تری خواهد بود. در نتیجه شانس تو برای تجربه اون عشق حقیقیه قطعاً بیشتر میشه. بارها دیدید دیگه دوستان، بچه های دوره جذابیت درونی میگن که اون آدمه دیگه انتخاب من نیست، من فرق کردم. همون آدمی که تا 3 هفته پیش حتی توی این دوره شرکت کرده بود که یه جوری بشه اون آدم برگرده، اون آدم اینو می نویسه. بنابراین دوستان، اگه میخواهید کیفیت روابطتون تغییر کنه، باید از سطح عبور کنی. هرچی تو عمقی تر بشی، پایداری اون رابطه هم میتونه تضمین بیشتری داشته باشه. شب و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.